متشکرم سکر
خانم. مطرح کردید موضوع بله. مسکن ملی و مهمان شما پشت خط تلفن ما هستن.
متشکرم ازتون. بله، معاون متهم بله. وزیر راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن آقای دکتر محمودزاده هستن. آقای دکتر محمودزاده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت عزیزی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودزاده. خبری منتشر شده بود که طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران حالا بگیم کنسل شده یا به تعویق افتاده. خبر اینجوری منتشر شد که خیلی از مردم رو به طرح این پرسش واداشت که چرا باید همچه اتفاقی افته. مگه نگفته بودن در تهران سر این اتفاق خواهد افتاد؟ مگه قرار نبود در بافت فرسوده در شهرهای بزرگی مثل کنار شهر تهران هم طرح اقدام ملی مسکن اتفاق بیفته؟ چرا این خبر منتشر شده؟ این سوالی است عمومی برای پایتخت نشینان و دیگه اینکه یه مقدار از شرایط فعلی طرح اقدام ملی مسکن تو کجا جلو رفته برای ما بگید.
ببینید اصلا همچین خبری وجود نداشته، یه خبر خلاف واقع بوده که منتشر شده. استان تهران مثل سایر استانهای کشور توی ثبت نام خواهد شد، از ابتدا همین صحبت شده و کلان شهران از جمله تهران و سایر کلان شهرهای کشور طبق روال قبل متقیانش توی شهرهای جدید اطراف کلان شهر رو پوشش داده میشن. بحث بافت فرسودن که اشاره فرمودید، تو تمام شهرهایی که محلات هدف بازآفرینی مصوب هستن از جمله تهران وجود داره، هیچ تغییری تو پروژه وجود نداشته. ما انشالله بر اساس برنامه ریزی که انجام شده تا امروز حدود 8 استان ثبت نام کردیم، بیش از 63,000 واحد تا امروز ثبت نام شد. تا پایان آذر ماه انشالله تمام استانها مرحله اول ثبت نامشون انجام میشه که بالغ بر 210,000 واحد که حدود 20,000 تاش بافت فرسوده است و ما بقیه هم توی سایر شهرها و استانهای کشور ثبت نام صورت میگیره و شهر تهران و استان تهران هم همینجور که اشاره شد انشالله تا اواخر آذر ماه اعلام رسمی میشه و ثبت نام میکنیم. شهرستان ها و شهرهای اطراف شهر تهران در اون شهرهایی که تامین زمین شده توی این مرحله در خود شهرها ثبت نام میشه و شهر تهران شهرهای جدید اطراف انشالله پوشش متقاضیان خواهیم داشت براش.
انشالله. آقای دکتر محمودزاده، شهر تهران این طرح ملی مسکن کجاها ساخته میشه؟ یه زمانی با آقای دکتر اسلامی که صحبت میکردیم اشاره میشد که حالا تهران سر رو ما در نظر گرفتیم، بعد اشاره کردن در کنار این بحث بافت فرسوده هم هست. وقتی یه اشاره به مدل قراردادهاتون هم بکنید، چون مردم وقتی میرن ثبت نام میکنن اون شرایط عمومی رو میبینن. 7 یا 8 شرط عمومی داره برای کسی که میخواد اقدام کنه برای خرید این نوع مسکن و خب یکی واجدش هست میره ثبت نام میکنه، یکی واجدش نیست این کار رو نمیکنه. برخی شهروندان میگن آقا مثل مسکن ملی که میگفتن اجاره 99 سال است یا مثلا نمیفروشیم، این شرط ها هست، اما ثبت نام که بکنی بعدن صاحبش میشی. یه جورایی مثلا بحث سفته بازی، یعنی دنبال سفته بازی تو این حوزه هم هستن بعضیا. اینه مگه ممکنه برای مردم شفاف میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، ما در طرح اقدام ملی بر اساس اصول قانونش، قانون ساماندهیه که مصوبه سال 87 مجلس شورای اسلامیه و آیین‌نامه قانون ساماندهی، شروطی که براش هست 4 تا شرط اصلی هست که این 4 تا شرط تو تمام طرحایی که بعد از تصویب قانون وجود داشته اعمال شده. اولینش اینه که از اول سال 84 سرپرست خانوار و افراد تحت تکفلش فاقد مالکیت خصوصی باشه.
بله.
دومین شرطش اینه که از اول انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن، اما زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات حوزه مسکن استفاده نکرده باشند. سومین شرط تأهل و چهارمین شرط سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضای مسکن میکنند. نحوه واگذاری زمین هم من توضیح بدم. در طرح اقدام ملی 3 مدل واگذاری زمین وجود داره و 3 مدل تسهیلات. واگذاری زمین در شهرهایی که دولت امکانات بیشتری داره و قیمت زمین بر اساس آیین‌نامه اجازه میده، واگذاری 99 سال هم داره.
بله.
عمده اقدام ملی که ما اومدیم اینجا برای شهروندان و متقاضیان مسکن ارزش افزوده مثبتی تامین خواهد شد، و بحث فروش اقساطی زمینه، یعنی زمین قیمت کارشناسی میشه امروز ولی به صورت اقساطی که حداقل 5 سال اقساط هست پول زمین دریافت میشه. پیشنهاد تبدیل 5 سال به 10 سال هم به هیئت محترم دولت داده شده که در صورت که تصویب بشه ما اقساط تا 10 سال هم اضافه میکنه. مدل سوم تامین زمین پروژه‌های مشارکتیه که در حقیقت زمین‌هایی که گرون قیمت‌ترن و در این طرح از نظر قانونی ما امکان استفادهش نداشتیم ولی به لحاظ رونق مسکن و تولید مسکن برای دهک‌های متفاوت از پروژه‌های مشارکتی استفاده شده. سه مدل هم تسهیلات هست. مدل اول تسهیلات، تسهیلاتی که در بافت فرسوده اعطا میشه، یه وام ترکیبی حدود 100 میلیون تومان، نصف از این وام حدود 9% به اصطلاح کارمزد داره و 50% ما بقیش 18%. مدل دوم تسهیلات، تسهیلاتی که از منابع داخلی بانک هاست که با 18% کارمزد و 12 سال فروش اقساطی خواهد شد. مدل سوم تسهیلات مربوط به متقاضیان و کسایی که در صندوق یکم ثبت نام کردن،
بله، وام اولی ها در واقع،
بله، خانه اولی ها، بله. که بین 6-8% کارمزد داره و در شهر تهران برای زوجین 260 میلیون تومان هست، تو سایر استان ها 120 و بعضی از شهرهای کوچیک‌تر هم 80.
بله، ممنونیم آقای دکتر محمود زاده،
خواهش میکنم،
براتون از این موفقیت میکنیم و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
یه گفتگو داریم.
بله،
با آقای مهندس محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، درباره یک هشداری که به صاحبان خودرو دادن، اونهایی که میخوان خودروهای خودشون رو دوگانه سوز بکنن. آقای محمودیان سلام، خوش اومدید به پارک شهر.
من سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان.
سلامت باشید آقای محمودیان. ماجرا چیه؟ سایت های غیر استاندارد و غیر رسمی در فضای مجازی به وجود اومدن که نگرانی برای شما به وجود آورده؟
نه، عملا فعالیت غیر از این نیست، سایت مشخص غیر رسمی وجود نداره، اما بر حسب عادت خب مصرف کنندان متقاضیانی که در تبدیل خودروهاشون سالیان گذشته مراجعه می‌کردن، هر جایی که به هر حال این فعالیت ها رو انجام میدادن مراجعه میکردن برای فرآیند تبدیل و دوگانه سوز کردن خودروهاشون. اما از دو سال گذشته برنامه‌ریزی انجام شد در این خصوص که زمانی که قراره این خودرو تبدیل بشه، قطعات که روی این خودرو نصب میشه باید دارای استانداردهای اجباری معرفی شده باشن. به همین خاطر یک سایتی معرفی شده و در دسترس مردم عزیز قرار گرفته که بتونن وارد این سایت بشن، ثبت نام میکنن و وقتی وارد این سایت میشن ثبت نام میکنن، پیامکی براشون ارسال میشه، میتونن برن رزرو بکنن مراکز مجازی که بابت خدمات رسانی در این حوزه تایید صلاحیت گرفتن، که داخل این مراکز با توجه به طراحیه که سامانه انجام شده این مراکز مکلفن که از قطعات استاندارد استفاده بکنن و در نتیجه بعد از اینکه فرآیند تبدیل طبق رویه و دستورالعمل‌های مجاز انجام شد، ناظرین شرکت‌های بازرسی زیرصلاح سازمان ملی استاندارد هم اونجا حضور دارن و در نهایت تاییدیه‌ای صادر میشه و این خودروها یک گواهینامه دریافت می‌کنن که این گواهینامه رو منجر به این میشه که در آینده اجازه سوخت‌گیری در جایگاه سی‌ان‌جی براشون صادر میشه، چون طبق مصوبه هیئت دولت اگر خودروی نتونه این گواهی نامه رو دریافت کنه،
بله،
امکان سوخت‌گیریش از جایگاه سی ان جی وجود نداره.
درست. یه سوالی دارم و شنوندگانمون این دغدغه رو دارن و مورد پرسش در حقیقت قرار دادن شما رو، این هست که الان مردم برای اینکه خودروهاشون رو دوگانه سوز بکنن، اونهایی که الان اون خودروهایی که میشه قیمت ها متفاوته؟
بله بله.
به نسبت مدل خودرو به نسبت چیه؟
بحث قیمت ها، خب نوع سایز مخازن و تکنولوژی قطعاتی که روی خودرو نصب میشه به حال تاثیر میذاره تو بحث قیمت گذاری کالاها، قیمت گذاری محصول یا اون مجموعه نهایی که فرآیند تبدیل انجام میشه. اما در همین مراکزی که اشاره کردم مواردی در نظر گرفته شده که منجر به این نکته میشه که قیمت هم تحت نظارت هست، چون به هر حال سامانه کاملا مدیریت میکنه از هم نظر قیمتی هم از نظر نحوه توزیع کالا. ما خواهشم اینه که اگر وارد این مراکز بشن، فرضاً این مراکز الان قیمت مصوب بهشون ابلاغ شده و میتونن طبق قیمت مصوب فعالیت انجام بدن، مردم دنبال نرن به سمت اینکه قیمت یا هزینه اضافه تری رو پرداخت بکنن. اجازه بدم فقط ما با توجه به حجم تقاضاهایی که به وجود اومده، چون تا یک ماه آینده به همه تقاضاهایی که ثبت نام کردن پاسخ میدیم ان شاء الله.
چقدر ثبت نام بوده تا الان میدونی؟
تا الان 42,000 متقاضی ثبت نام کردن تو سامانه.
42,000 تا موقع.
بله بله.
و تا یک ماه آینده تمامشون خودروهاشون گازسوز میشه؟
ما بر حسب اولویت ثبت نام در هر استان شروع میکنیم فرآیند تبدیل نام خود انجام بدم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات
وابسته.
خدا نگهدارت.
بخشی از مجله صبحگاهی پارک شهر رو به شما تقدیم کردیم. 1:41 است. اینجا همچنان برنامه زنده تهران 24 که از رادیو تهران تقدیمتون میشه. تا 2 بامداد هلوش 20 دقیقه دیگه با شما هستیم. آقای مرتضی ثابتی از نبرد شمالی به ما پیام داده که تنها انتقادی که از رادیو تهران دارم توقف پخش برنامه چراغ خاموش با اجرای قوی حافظ آهی عزیزه. واقعا جای یک برنامه علمی نجومی در رادیو تهران خالیه. اینها معرفت شنونده های رادیوست، برنامه که کارش درست انجام میده و سعی میکنه که با مخاطب پیش بره، با اتفاقات روز، با پیشرفت‌های روز در زمینه‌های مختلف پیش بره و نیاز مخاطب رو تا اونجایی که در توانش هست تأمین بکنه. مخاطب هم بهش وفادار میمونه، مثل همین برنامه چراغ و چراغ خاموش که این مخاطب عزیز آقای ثابتی بهش اشاره کرد. خب حالا بریم سراغ برنامه صبحگاهی تهران کلینیک. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:00 تا 10:30 صبح به شما این برنامه تقدیم میشه. بخشی از برنامه تهران کلینیک رو با اجرای همکار خوبم خانم شوقی بشنوید.
اصل ماجرا اینه بدعهدی بیمه ها باعث شده توان مالی داروخانه ها خیلی کم بشه برای تهیه داروها، اونم داروهای خاص و اساسی. البته مثلا انسولین، داروهای آنزیمی، فاکتورهای خونی و شیمی درمانی و داروهای بیماران خاص که خب گرون قیمت هم هستن. حالا سوال اینه واقعا تکلیف چیه؟ یعنی اگه بیمه مطالبات 3 ماهه یا چند ماهش رو به داروخانه ها پرداخت نکنه، یه بیمار سرطانی برای تامین داروش باید سرگردون به چرخ تو شهر، از این داروخونه بره اون داروخونه، باید چه کار کنه؟ اجازه بفرمایید من میخوام با آقای دکتر حاج قاسم علی، مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت حرف بزنم و در این مورد چند تا سوال از ایشون بپرسم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر حاج قاسم علی، من وقتی این خبر رو میخوندم و درباره ورشکستگی داروخانه ها چیزهایی متوجه شدم، سوالم اینه که مگر این مطالبه، این بدهی چقدره که پرداخت نشده یا پرداخت نمیشه و اینقدر طول کشیده؟ میشه توضیح بفرمایید؟
عرض کنم خدمت شما که به من که تماس گرفتم برای اینکه خدمت شما باشم و شنوندگان عزیز، گفتن که موضوع برنامه در خصوص روز بیمه هست. من چون مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان هستم، در مورد مطالبات و بدهی های سازمان خیلی اطلاع زیادی ندارم.
بله.
ولی فقط چون بحث بیمه‌گری و بیمه کردن افراد تو حوزه کاری بنده هست و احتمالاً بایستی همکاران دیگه من در حوزه معاونت خدمات سلامت خدمت شما می بودن، ولی به هر حال در مورد مطالبات مؤسسات ما در سازمان بیمه سلامت یه سرفصلی داریم به اسم سرفصل کفایت منابع و مصارف.
بله.
یعنی اینکه بایستی به اندازه‌ای که ما حق بیمه دریافت میکنیم و منابع سازمان داره برای سازمان هزینه فراهم بشه. ما در سازمان بیمه سلامت بیش از 85% بیمه شده های ما که حدود 40 میلیون نفر هستند، بیمه شدگان رایگان هستند. یعنی کسانی هستند که حق بیمه اینها رو دولت پرداخت میکنه و عملا خود فرد در حق بیمه خودش سهیم نیست و به همین خاطر ما مضیقه هایی داریم در تامین به اصطلاح مصارف و هزینه ها و پرداخت اونها به مؤسسات طرف قرارداد. با این حال سازمان بیمه سلامت به نسبت در جایگاه بدی نیست نسبت به پرداخت به داروخانه ها. اگر اشتباه نکنم ما در مرداد و شهریور ماه هستیم، یعنی یه چیزی حدود
چند
ماه از بسیار اسناد سال جاری رو به داروخانه ها بدهکار هستیم که اون هم به دنبال این هستیم که به سرعت تامین بکنیم.
بسیار خب، پس صحبت 2-3 ماهه و ممکنه که همین روزها اتفاق بیفته و خطر ورشکستگی داروخانه ها رفع بشه، درسته؟
در بیمه سلامت ما معمولا به همین ترتیب پیش رفته، حداقل داروخانه ها رو که بیشتر به اصطلاح خرید نقدی دارن و جنس خریداری میکنن.
بله خب، آخه 90% واقعا اقتصاد داروخانه ها به بیمه ها وابسته است و نمیتونه غیر از این باشه. حالا بیماری که مراجعه میکنه و اون دارو نیست و اون دارو برای بیماری خاصش نیست دیگه، حالا به این بدبستان بیمه و داروخانه و تأمین هزینه های مالیش واقعا فکر نمی کنه. اون لحظه دلش میخواد داروشو دریافت کنه و بره.
بله،
و به خاطر همین خواستیم از شما بپرسیم که حالا با توجه به این که میفرمایید به شما ارتباطی نداره، ولی شما در گود هستید، به هر حال بیگانه نیستید. بله، با این موضوع. بله. نظر شما در این مورد چیه؟ نظر نهایی شما؟
درست فرمایید شما. به هر حال داروخانه ها با بقیه مؤسسات متفاوت هستن، چون پزشک معمولا خرید نداره و خدمت هست که به ما ارائه میکنه به بیمه شده ما و ما پول هزینه خدمتی که پزشک میده. یا بعضی از مؤسسات مثل مؤسسات رادیولوژی اینها.
بله.
ولی داروخانه ها خرید دارن و اون به اصطلاح دارویی که خرید میکنن باعث هزینه شو به صورت پرداخت میکنن. معمولا سالها پیش سازمان بیمه سلامت هزینه های داروخانه ها رو به عنوان اولویت اول در دست اقدام داشته و
الان دیگه اولویتش نیست آقای دکتر؟
چرا؟ عرض میکنم از سالها پیش این بوده و الان هم ادامه داره،
همچنان هست.
یعنی سیاست سازمان این بوده که اگر پرداختی داره اولین پرداخت رو به داروخانه ها داشته باشه
بعد مؤسسات دیگه. خیلی متشکرم از اینکه برای ما وقت گذاشتید. اجازه بفرمایید که من عرض کنم برای شنوندگان تهران کلینیک که شما مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت هستید و در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما.
تمنا
می کنم. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها و دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تن دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان همین دقیقه ها همین جاست. تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا، تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جا.
تهران 24 1:51 دقیقه، پیامک 30094. آقای سعید از شهریار گفتن که آقا برنامه ترانک نیما نعمتی زاده رو بازپخش نمی کنید. فعلا که به ما نرسیده این آیتم ها از برنامه‌ای که شما یکیش رو اشاره کردین، ولی ممکنه در آینده این نزدیک اتفاق بیفته، مثلا برنامه ها عوض بشه، یک سری برنامه های دیگر رو ما باز پخش بکنیم، ولی نظر شما رو حتما منتقل خواهیم کرد. آقای کریم سلطانپور، به جمع شنونده های تهران 24 بسیار خوش آمدین، امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید. دوستم گفته که واقعا بعضی از مخاطبان عزیز ما اگه برن تو کار طنز و نوشتن طنز استاد میشن، واقعا یعنی در نوع خودشون عالی کار میکنن. دوستی نوشته آقا فکر کنم خودتونم پیام بدین بازم نخونید. نه دیگه، اون پیام میخونیم. مطمئن باشید که نظرهای شما، انتقاداتون، پیشنهاداتون، پیامکاتون، تلفن‌هاتون برای ما مهمه. اگر یه وقت بخشی از پیامک‌ها خونده نمیشه که اکثرا اتفاق میفته، یا تلفن‌ها بعضیش پخش نمیشه، دلیل بر این نیست که خدای نکرده اهمیت نمیدیم. واقعا زمان به ما این اجازه رو نمیده، چون آیتم های مختلفی هست که باید تقدیمتون بشه. گاهی نیاز به یک سری اطلاع رسانی از طرف من گوینده نوعی هست که باید انجام بشه، همه اینها و بعد هم پخش موسیقی درخواستی شما. اینا باعث میشه که ما زمان رو گاهی از دست میدیم، و الا مطمئن باشید که برای ما نظرتون و خودتون مهم بید. آقا جواد و آقا مجتبی حبیب اللهی هم از پدافند هوایی نوشتن که برنامه رو گوش میکنن. خسته نباشید، شبتون بخیر. چقدر این پیام رو تکرار کردن. خود همین میدونید چه زمانی میگیره، ما این پیام ها رو باید رد بکنیم. این تکرار پیامک ها خودش زمانی رو از ما میگیره. خواهش میکنم که پیام ها رو یک بار فقط ارسال بکنید. آقای فرشید پیرایش هم از خزانه همراه ماست. از تهران خانم فرشته با ماست، از نسیم شهر آقای احسان نقدلی و دیگر دوستان ما که پیامشون تکراری نیست، آقای قاسم نورپور از اسلام شهر، همینطور آقای صادقی از تهران، خانم زینب بناوار که ایشون هم نوشتن آقای یوسفی. من قرار شد که دیگه یوسف رحیمی نباشم، باشم رحیمی. همین رحیمی رو که بگید کفایت میکنه که به این اشتباه ها ما بر نخوریم. یکی بگه رحیم یوسفی، یکی بگه آقای یوسفی، همون رحیمی صدا کنید کفایت میکنه. دمتون گرم. موسیقی سلام و شب بخیر به خانم منیژه عظیمی از سبزدشت و همینطور دوستان دیگر. باز هم عبور کنم از پیام‌های تکراری، خیلی گاهی اوقات زیاد میشه. آقای خانم شاهمیری از خانیاباد، دوستی هم گفته که آقا سرت سلامت باشه، سر شما هم سلامت، تنتون سلامت، دلتون خوش. نوشتن شنونده چراغ خاموشتون. بله خیلی اتفاق خوبی بود، یادآوری زیبایی بود از حافظ جان آهی. امشب یادی کردیم به واسطه پیام آقای ثابتی نازنین که ایشون هم یادی کردن از برنامه چراغ خاموش. فکر کنم سه شنبه شبها یک زمانی از رادیو تهران تقدیمتون میشد با اجرای بسیار خوب حافظ آهی نازنین و با حضور کارشناسان حوزه علم نجوم، که امیدوارم در آینده نزدیک باز برنامه‌های از این دست از رادیو تهران تقدیم شما مخاطبان فهیم این شبکه بشه. خب فرصتیست که من پیام‌های خونده نشده رو بخشیشو بخونم که کمی از شرمندگیمون کم بکنیم. خانم مریم امینی از تهران با ما هستن، همینطور دوستانی هستن که فقط برامون استیکر ارسال میکنن، یک سری علامت‌های تصویری که اونم باز نشان از لطفشون داره. صفحه دیگری رو نگاه بکنم از پیامک آقای شهریار رنگچیان، چقدر یک پیام رو تکرار کرده، این بازم لطف شماست. خانم فائزه از پارسیا نوشتن که اینجا رعد و برقه، اینجا هم هوا همچنان بارانی است. آقای حسن بابایی از شهرستان قدس با ما هستن همچنان، همینطور آقای سعید همت. و نه آقا، شماره های شما رو ما تو بلک لیست نمیبریم، چرا باید این کارو بکنیم؟ فرصت نمیشه پیام ها رو بخونیم همشون، مطمئن باشید که دلیلش اینه. 1:57 دقیقه، دقایق پایانی برنامه تهران 24. آقای صادق نفری راد از شهر ری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم. شب بخیر به خانم فریال حسینی، به آقای رسول داوند اگر درست خونده باشم، به آقای محمد رضا نیکورز، آقای محمد رضا از کرج، آقای علی حسینی از قرچک و آقای یا خانم روشن و همینطور آقای یاسر پالیزوان از اسلام شهر. خیلی متشکرم که با ما بودید. برنامه تهران 24 امشب با حضور شما مثل همیشه زیبا شد. شب بخیر تا فرصت سلام دوباره، خداحافظ.
شده یه دل خوشی تو زندگی، من بی تو حالم خرابه، حرفا تو با گریه هات من میفهمونی، این عشقات خواستم عذابه. یه کاری کن نظر همه بگم دیوونم، دل تنگم حالم خرابه، تا خواهی کنار من باشی، این خونه انگار رو آبه، انگار رو آبه.